آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه مهرگان می‌شنوید. شهریور ماه 97، نمایش هملت و میکائیل شهرستانی طراح، دراماتورژ و کارگردان اثر.
درود بر شما و مخاطبین شما، یعنی شنوندگان تیوال.
جناب شهرستانی، هملتی که مخاطب خونده یا روی صحنه دیده اصولا همیشه تداعیگر یک فضای کلاسیک و سنگین و ثقیل بوده، اما ما این سنگینی رو توی نمایش شما نمیبینیم و در واقع شما هملت مشهور رو انقدر ساده و زیبا با یک گروه جوان روی صحنه آوردید که هر مخاطبی به راحتی میتونه باش ارتباط برقرار کنه. از این اقتباس برای ما بگید.
البته اقتباس خورده واژه شاید نامناسبی باشه یا زیاد باشه برای این مطلب، ولی بله، به گمان من در برگردان خیلی از این آثار کلاسیک منظورم است، زبان پیچیده و سختی میشه که شاید همه فهم نباشه به نوعی، و شاید امروز روز یکی از دلایل بارز پس زدن مخاطب و مواجه شدن با این گونه آثار همین باشه، به دلیل اینکه متاسفانه تلویزیون یا اصلا ادبیات جاری و ساری بر جامعه ما ادبیات سخیفی است و ساده. حالا من دارم خوشبینانه‌شو میگم، وگرنه بدبینانه اگر بخوام بگم ادبیات مبتذل، لهجه های مندرآوردی که زبان رو تخریب کردند. متاسفانه اینی که سعی شده بازنگری بشه به اثر و حتی بشود یک به گونه ترجمه تازه از این اثر به دست داشت با کم کردن و کوتاه کردن اثر تا به اون جوهره و گوهره اصلی اثر ما برسیم، و این خب طبیعتاً زمان رو مدیریت کردیم، با یه تمپو خیلی منطقی سعی کردیم کار رو جلو ببریم و مخاطب ما راضی از سالن بره بیرون.
بسیار عالی. اون چه که در نمایش هملت قابل تأمل و حتی شاید اختلاف نظر باشه اینه که عده‌ای معتقدند پایه و اساس این نمایشنامه در خصوص عدم قطعیت و اون سستی در انجام تصمیم گیریه. از طرفی عده‌ای معتقدند که اساس این نمایشنامه نمایانگر اینه که هر عملی تا چه حدی میتونه تحت تأثیر ملاحظات عقلانی، احساسی و حتی اخلاقی باشه که نتیجه‌اش همون عدم تصمیم گیری میشه. دوست دارم دیدگاه شما رو در این خصوص بدونم.
این اثر به خصوص، خب قدما میگویند که تمهای مختلفی داره، یکی از اونها هم تردیدی که اشاره کردین یا برشاد اخلاق گرایی که شخصیت محوری قصه هملت بهش معتقده، ولی عدالت خواهی، حقیقت جویی که ویژن های متفاوتش رو ما در سالهای خیلی دور، در دهه های دور در میدیوم تصویر دیدیم، سهه بر اون در واقع تم ها گذاشتن. مثلا در اجرای سیالارن سولویر اونجا اساس و انگیزه هملت بیشتر به دست آوردن جاه و منزلت مادیشه. اگر خاطرتون باشه در پلن آخر فیلم اولویر میره روی تخت پادشاهی تکیه میزنه، اونجا میمیره، یعنی اینک خاموشیست و اونجا میگه. یا عکسش در ورژن روسی شما میبینید که کوزنتسف مرحوم اسموکتونوفسکی رو روی صخره ها خیره بر دریا و افق بیکران در واقع قرارش میده، دکوپاژ کار به این شکل، و او به دنیای ورای اون قصر السینور چشم دوخته. خب هر کسی ورژن های مختلفی رو تفکر کرده. در ذهنیت من هملت امروز ما هملتی است که دروبر و پیرامونش سراسر دروغه.
بله.
و از معشوقه شروع میشه این دروغگویی تا دوست، تا مادر، و طبیعی است که به شبح ظاهر شده هم مشکوک باشه، شبحی که نماد در واقع روح پدر هست و میاد یه حقیقت هولناکی رو براش طرح میکنه و همانو قتل خودشه. بنابراین او با تأنی، با مکر، چون اهل فکرته، کسی هم که اهل فکرته تردید میکنه، شک میکنه، دائم این تردیدها ادامه پیدا میکنه و به تأخیر میندازه، وگرنه همون جایی که نمایش در نمایش رو، صحنه نمایش در نمایش رو طراحی میکنه با بازیگرای سیار و عکس العمل شاه رو میبینه، این شک تبدیل به یقین میشه که مواجه شه و حتی در محراب، در لحظه‌ای که داره ظاهرا دعا میکنه، کلادیوس عموی هملت میخواد بکشتش، ولی باز اقدام نمیکنه و به بعد موکول میکنه، به قول خودش میگه که در این حال شاید اگر او کشته بشه به بهشت بره. فرصتی که عموش به پدرش نداد و او رو در خواب کشت و در واقع فرصت استغاثه و اعتراف به گناه رو از او گرفت. این تأخیرها منجر به این میشه که نهایتاً توطئه کلادیوس جدیتر بشه، به نتیجه برسه و در کنار هملت لایرتیس، اوفلیا، شهبانو و خود هملت هم قربانی بشن و تلی از اجساد در واقع بر روی صحنه و پشت صحنه باقی بمونه.
فضای سالن فضای کوچیکیه برای ترسیم کاخ پادشاهی، اما زبانی که شما برای نمایش انتخاب کردید یک زبان آرکاییکه که برخلاف این مساحت کوچیک و جمع جور سالن، اون فضای کاخ رو برای مخاطب توی ذهنش ترسیم میکنه. از طرفی بیان این دیالوگ به این زبان قاعدتاً خیلی سخت تر از بیان به زبان عامیانه است. دوست دارم خودتون از این انتخاب برای ما بگید.
من اگر راستش فرصت می داشتم و امکانات این رو می داشتم، یا ساپورتی که ساپورت مالی منظورم است، اتفاقی که برای خیلی از گروه ها می افته، قراردادهای آنچنانی و هزینه های گزاف، من اگر این فرصت می داشتم و این امکان رو هم می داشتم، باز سعی می کردم ساده تر بکنم. چون اعتقادم بر اینه که عناصری مثل صحنه، نور، لباس، موسیقی، گریم، اینا همه در خدمت دیدگاه کارگردان باید باشن و امروز روز همونطور که در پاسخ سوالات قبل عرض کردم، تئاتر موزه‌ای یا این تئاتر الیزابتن خیلی مخاطب جدی نداره، به خصوص در ایران که شکسپیر متاسفانه خوب شناسونده نشده. آثار کلاسیک کارهای پر زحمتی هستند که مرارت داره برای حتی تماشاکنی که میاد میشینه و میخواد دو ساعت سه ساعت کار رو ببینه. و اگر من قرار بود هملت رو تمام کمال اجرا بکنم، حداقل با چهار ساعت و نیم، ولی این ساعت رو مگر میشود در سالن شماره دوی تماشاخانه مهرگان فراهم کرد برای مخاطب؟ حتی خود من که عاشق این اثرم و ورژن های مختلفش رو کار کردم، چه صوتی چه بر صحنه کارگردانی کردم، بازی کردم، فکر نمی کنم طاقت 4 ساعت دیدن یک تئاتر داشته باشم. بنابراین بله، این زبان کهن و باستانی انتخاب شده، چون من اعتقاد دارم که زبان عامل مهم و اساسی اون نوع زبان به خصوص در انتقال مفاهیم جدی و مؤثری که در اثر مطرح میشه. به اعتقاد من یه خورده به نظرم لوس و خنک میاد که مثل خیلی از کارهایی که من دیدم در این عرصه، تاعتنان در زیر زمین، تاعتنان در پشت بام، تاعتنان در راه رو، من همیشه فکر میکنم اگر شما بتوانید اصل اثر رو درست بشناسید و بشناسونید، کار بزرگی کردید. تلاش عبثیست که بدون شناخت من بخوام یک بخش هایی از این کار رو طراحیش بکنم به دلایل بیشمار و اصل اثر رو ابتر ناقص اجرا بکنم و لطمه بزنم در واقع به اون جوهر و گوهر اصلی اثر. اینی که این زبان اتخاذ شد اما ساده شد. همونطور که عرض کردم و از اون جملات فاخر که گاهی تماشاگر فکر بکنه حالا بازیش دادیم یا او رو سخره گرفتیم یا داریم دانش خودمون رو به روخش میکشیم، این کار رو نکردیم. ما سعی کردیم که این همزاد پنداری اتفاق بیفته، تماشاگر واقعا انتیم و نزدیک باشه و بتونه فکر بکنه که این قصه میتونه در حال حاضر در جهان معاصر در جامعه خودش هم رخ بده. مگر ما امروز روز کم دروغ میشنویم، کم دروغ میگیم به هم؟ متاسفانه فضیلت امروز روز آدم ها دروغگویی است به جای درستکاری. و همونجوری که هملت میگه از هر 10,000 تن یک تن میتوان دستچین کرد، من که اعتقاد دارم شاید از هر 1,000,000 بشه یک نفر دستچین کرد در این روزگار.
طراحی لباس ها در عین سادگی بسیار باورپذیره. باورپذیر از این جهت میگم که همون فضاسازی ذهنی رو برای مخاطب در خصوص اون کاخ پادشاهی فراهم میکنه. ولی یه نکته که برای من خیلی جالب بود توی طراحی لباس ها، پوشش پایه کاراکترها به همون حالت سنتی و اصیل بازیگری در صحنه تئاتر بود. لباس های بیس مشکی با یک پاپوش های مخصوص به این کار، و این خیلی قابل ارزشه و خیلی قابل تأمل. حتی
ببین خب اینم باید، یعنی لباس هم همونطور که در صحنه شما می‌بینین ما 6 تا حجم داریم، چند تا روکش داریم که اینا تبدیل به صحنه‌های متفاوت میشن، مثل کنگره قصر جایی که دارن نگهبانی میدن، یا تبدیل به خود اتاق‌های متعدد و متنوع کاخ میشه، یا تبدیل به قبرستان میشه با کشیدن روکش پادشاهی که بافت گونی شکل داره. طبیعتا در لباس ها هم من باید این ملاحظات رو میکردم، یعنی پیشنهادهای خودم رو به طراح لباس هم دادم، همینطور در پیرایش و آرایش بازیگرا. نمیخواستم نل به نل و دقیقا ریز به ریز آنچه که به نظر میاد باید شکسپیر رو اجرا کرد اجرا بکنم. این تا هملت منه، هملت ایست با ذهنیت قرن بیستم ولی با یه زبان، با یه شکل ساده شده اما متفاوت از آنچه که در روزمره ما پیرامونمون میبینیم یا و یا عادت کردیم ببینیم. طبیعتا این در این المان در لباس ها هم مورد نظر بود و محاسبه شد.
درسته. شما یک سنت پسندیده ای دارید و اون معرفی گروه های تازه کار به عرصه هنر و نمایشه که از کارآموز های خودتون هستن، در این خصوص برای ما بیشتر توضیح بدید.
این سنتی که حالا شما میفرمایین، بله من نزدیک به 25-6 سالی که کنار تولیدات فرهنگی دارم هنرپیشم پرورش میدم و 15-16 سالی که سعی میکنم بعد از تعالیم حالا یک ساله یا یک سال و چند ماهه بازیگران خودم رو، هنرجویان و شاگردان خودم رو به روی صحنه ببرم تا ببینم اون آموخته ها چقدر عملی شده، چقدر درک شده، آیا فقط گفته شده و به قول معروف از این گوش شنیدن از اون گوش درک کردن، یعنی که نه عملا با همه وجود پذیرفتنش جا افتاده براشون و عملا ما روی صحنه این آزمایش رو میکنیم تا اون مواجه شه با مخاطب و ببینیم تا چند اندازه و چند مرده حلاجی به عبارتی و چقدر اون تعالیم جا افتاده براش.
شما این گروه رو با انتخاب حملت در واقع توی یک بوته آزمایشی سخت قرار دادید. روند تمرین ها برای حملت برای این گروه چه مدت بود؟
خب کارهایی که جمع و جورترن طبیعتا وقت کمتری میگیرن، مرارت کمتری دارن و این شاید سخت‌ترین کاری بود که من با دانشجویان در طول این سالهایی که تدریس میکنم داشتم و طبیعتا وقت گیرتر بوده، طاقت فرساتر بوده، فشاری که هم به خود من هم به دستیارانم هم به بچه ها آمده شاید مضاعف بوده و طبیعی هم هست. شما نمیتونید شکسپیر رو با دریوفو یا یه اثر از نیکودمی مقایسه بکنید، حتی با چخوف. به نظرم با حفظ احترام برای تک تک اون نویسندگان که هر کدوم بزرگی و شاخصهای خودشون رو دارن، اما این کار بله خیلی وقت گیر بود، به تمرینات زیادی ما نیازمند بودیم. یه چیزی حدود 100 ساعت فقط این بچه ها با من کلاس داشتن، یه چیزی حدود 80-90 ساعت تمرین جداگانه با دستیارم کردن که اون تعالیم رو توی اون و طی اون تمرینات عملی بکنند و بعد همینجور ادامه پیدا کرد. یه چیزی حدود من فکر می‌کنم این کار نزدیک 200 ساعت کار برد، تمرین و زمان گرفت از هممون تا این چیزی که بر صحنه است حاضر بشه.
درسته. یک اتفاق جالبی که در اجرای هملت افتاده اینه که در شب‌های زوج و فرد گروه‌های اجرایی شما متفاوتن. این انتخاب در راستای همون سنتی هستش که دارید یا خیر؟
ببینید این بچه ها جوانن، بنیه تمام کمالی ممکنه به عنوان یک هنرپیشه‌ای که 30 شب یا 50 شب 60 شب دائم هر شب روی صحنه رفتن رو نداشته باشن. یکیش اینه که من سعی میکنم آلترناتیو داشته باشن نقشای اصلی من، و در این حال همدیگر رو با همدیگه یک رقابت نرم و خیلی منطقی داشته باشن و هم همدیگر رو ببینن. توضیحاتی که من برای یک هنرپیشه میدم، هنرپیشه دیگه که شب بعد قرار رو بازیش بکنه، او مورد مثل محاسبش قرار میده که اون اشتباهات رو مرتکب نشه. خود این پروسه آموزش رو به نظر من سریعتر پیش میبره. بچه ها عیب‌های خودشون رو در دیگری میبینن و یا خوبی‌هاشون رو، و دیگری میشه آینش، آینه تمام کمالش. و به نظر من این روش روش کاملا منطقیه که من از معلم مرحومم استاد حمید سمندریان یاد گرفتم، که یک بار البته نه به این انگیزه، ایشون در نمایشی که خود من بازی میکردم در کنار پارتنرم آقای نوردین استوار در نمایش نام ازدواج آقای میسیسیپی سالهای خیلی دور این کار رو انجام دادن، و بعد من در زمانی که آموزش بچه ها رو شروع کردم از اول از ابتدا سعی کردم که نقشه آلترناتیو داشته باشن، چه بسا اتفاقهای غیر مترقبه هم در طول اجرا ممکن بود رخ بده که منجر به حذف یک هنرپیشه هم بشه. بالاخره باید جایگزین داشته باشه، و طبیعتا وقتی که یک نقش دو یا سه آلترناتیو داشته باشه بی تردید شما بدون دغدغه اون کار رو روی صحنه میبرید و کارتون سریعتر هم به نتیجه میرسه.
جناب شهرستانی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
روزی یکی از مسئولین بعد از که سر کار آمد از من سوال کرد ما چه بکنیم، چه کاری از دستمون برمیاد. گفتم لطف کنین کاری نکنین، یعنی منو باز ندارین. من تنها کاری که در زندگیم بلدم، نمیدارم حالا خوب بلدم یا نه، همین کاره. و اما امروز میتونم اینو بگم ای کاش سالن هایی ویژه این گونه نمایش ها آموزش که به شکل مثلا آموزش میبینن و بچه های جوان وارد بازار کار میشن فراهم بود، فراهم بشه، که من دغدغه اجرا نداشته باشم. من سالی میتونم 3 تا 4 نمایش رو آماده بکنم، چون این نقطه پروسه های آموزشی که اتفاق براشون میفته به ترتیب آماده میشن، ولی همواره این کشمکش رو دارم. سالن های دولتی که مطلقا من از آخرین کاری کردم الان 8-9 سال میگذره، ولی وقتی فکر میکنم استاد خودم من هر 15 سال 18 سال یک بار کارش روی صحنه میرفت و نوبت به او میرسید که سالن در اختیارش بذارن، یا امثال بزرگوارایی که از این مملکت رفتن مثل استاد بهرام بیضایی هر 19 سال یک بار 20 سال یک بار نوبتش میشد، یه خورده فکر میکنم جای گله گذاری شاید نداره. ولی اونجایی گله من میشم میبینم کسانی یا بعضی از شاگردان خود من سالی 3 تا 2 تا کار رو صحنه میبرن در بهترین سالن ها، و این امکانات برای اونها مترتب هست، برای من نه. من علتشو میدونم البته، اما لااقل میتونم این آرزو رو بکنم که این شرایط بهتر و بهتر بشه و سالن های نمیگم 1000 نفری با 600 نفری که تماشاگر داشته باشه، در سالن هایی که 100 نفر 150 نفر سالن باشه، مخصوص این نوع کارها که ما دغدغه نداشته باشیم. البته من تنها نیستم، بعضی از معلمین در شرایط من هستن که دست به این کار میزنن، البته در خوشبختانه باب میشه، ولی خوشحالم متدهایی که دارم عمل میکنم داره نضج پیدا میکنه، دیگران هم دارن ازش پیروی میکنن، و امیدوارم که این تلاش ها روزی روزگاری به نتیجه دلخواه برسه و هممون رو راضی بکنه، و کارهایی که نسل من نتونست موفق نبود درش، این نسل بتونه موفق باشه و به منصه ظهور برسونه.
سپاسگزارم از جناب آقای میکائیل شهرستانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم، و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.